نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين المفاخرين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که امشب نیز ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه را مطرح کنیم. در نوبت گذشته گفتیم در پایان عرایض که حضرت باری تعالی تمجیدی به عمل آورد از اون کسانی که در اسلام سابقه دارند، گروه و جماعتی که در تنگناها و شرایط حاد و سخت حیات جامعه اسلامی پیرامون نبی مکرم رو گرفتند، رسول خدا رو تنها نگذاردند و اینها سابقون شدند، پیشتاز شدند و جلودار شدند. حال من المهاجرین و الانصار، چون کسانی که در مکه این پیشتازی رو نشان دادند، چونها که در مدینه آمدند و ناصر و یاور مسلمان و نبی مکرم شدند. تمجیدی از این جماعت به عمل آمد و رضایت خداوند برای اینها ثابت شد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از ایشان خوشنود است و اینها نیز از خداوند شادمان و مسرور خواهند بود با اون عطایی که حضرت حق به ایشان خواهد داد. و عد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا، اون پاداش جاودانگی رو هم خداوند مطرح کرد، مطرح فرمود که گفت. بنده یه جمله رو از بحث قبل باقی گذاردم که فرصت نشد، تذکر میدهم و ادامه آیات رو مطرح میکنم. گفتیم که این آیه رو گاه بعض از بزرگان و متکلمین از اهل سنت دلیل بر این می دانند که هر آن کسی که نام انصار و مهاجر بر او صدق کرده است، خداوند رضی الله عنهم حضرت باری تعالی از اونها خوشنود است و راضی است، ایشان از خداوند راضی و خوشنود. و به نوعی بحثی رو مطرح می کنند، فرضیه و نظریه رو مطرح می کنند که گاه خود اونها از اون تعبیر می کنند به اصالت العدول فی کل صحابیه. میگن تمام صحابی پیغمبر عادلند و تمام اینها مورد اعتمادند. یا گاه بعض از دیگر از جماعت از اون تعبیر میکنن به تنزیه الصحابه، یعنی صحابه پیغمبر رو بود منزه کنید از هر نقصی و عیبی، چون خداوند گفته از رضی الله عنهم و رضوان. توضیحات لازم رو در این جهت گفتیم خدمت عزیزان. بالاخره ما چه میخواییم بگیم؟ یعنی این آیه شریفه اثبات این میکند که هر کسی به هر شیوهی که محضر پیغمبر رو درک کرده است و هر گونه زیسته است تا پایان عمر، چه با فسق چه با ایمان و تقوا رضی الله عنهم. آیا چنین چیزی رو ما میخواییم بگیم؟ که مسلم این با نص صریح قرآن سازگاری نداره. ان الله لا يرضى عن القوم فاسقین، خداوند از قوم فاسق راضی نیست. اگر کسی عنوان صحابی بودن پیغمبر رو هم داشته باشد اما فسق مرتکب بشه، این فایده نمی کند برای او. آنچه مسلم است رضای خداوند شامل حال چنین کسی نمی شود. و نکته مهمی اینه که به هر حال عرض کردیم و نوبت خدمت دوستان عزیز، ما خیلی دایر مدار اسامی نیستیم، عمده اون صفات مهم است، اون کسانی که حقا چنین صفاتی رو دارن و چنین خصوصیاتی رو در خودشون جمع کردن که با معیار رضای خداوند سازگار است، اسمشون هر چه میخواهد باشد، اسم اینها مهاجر است یا انصار است، اینها سابقونند یا غیر سابقونند، اون صفات مهم است که در این جماعت وجود داشته باشد. و نکته آخری که باقی ماند و این نگفته ماند اینه که صفت رضای الهی یه صفتی نیست که ثابت و لایتغیر در ذات خداوند باشد. ساده تر از می کنم خدمت عزیزان، ممکن است یه انسان مسلمان امروز یه عملی رو انجام بدهد که خداوند این رو بپسندد، اما همین انسان فردا عملی انجام میدهد که خداوند نمیپسندد. آیا اگر خداوند از یه انسانی راضی شد، نعوذ بالله، حضرت باری تعالی مجبور است همیشه از او راضی باشد؟ آیا صفت رضا یه صفت لایتغیر در ذات خداست مثل علم الهی؟ یا صفت رضا از صفات ذات حق نیست، از صفات فعل است، میتواند باشد میتواند نباشد. ممکنه یه انسان خوب پیش آمده باشد و رضای خداوند رو احراز کند، اما تا یه زمانی به یه برهی برسد و به گونه عمل کند و مسیر زندگی او جوری باشد که رضای خداوند رو احراز نکند. به شمله هم نظیر ما نمونه های این چنینی در میار یاران خود پیغمبر هم داشتیم، کسانی که اینها به تعبیر امیرالمومنین هنگامی که نگاه نافذ علوی در چشمان زبیر خیره شد در جنگ جمل، فرمودند زبیر ما بدا من ما بدا نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق. زبیر چه شد که تو در حجاز بازو به بازوی من جنگیدی در راه نصرت اسلام، اما امروز تیغ تو مقابل من است و مقابل خلیفه‌ای که خلیفه رسول خدا است و به زعم و گمان جامعه خلیفه منتخب مردم هم هست بعد از اون سه خلیفه، آیا تو مقابل من ایستادی و شمشیر میکشی؟ تو همان نیستی که اون روز یاری من کردی و نصرت من دادی؟ خب این چنین هم در میان صحابی و یاران پیغمبر بوده است. این طور نیست که بگیم رضی الله عنهم، خداوند از هر کسی راضی شد، نعوذ بالله، مجبور از خدا راضی بماند. نه، آنی که مهم است این است که ملاک الامر خواتیمه، آنی که مهم است شاهنامه پایان آن خوش است. ببینیم که پایان کار به کجا رسیده است و چه انسانی با رضای خداوند جان داده است و چه کسی نتوانسته است رضای خداوند را تا لحظه آخر با خود همراه ببرد. پس این آیه شریفه نمیتواند اون مدعا رو ثابت کند. این آیه تجلیل میکند، تمجید میکند از یاران پیشناز پیغمبر که اینها سرمایه گذاری در اسلام کردن، منافع خودشون رو در نظر نگرفتن و صادقانه اون نصرت و یاری برای پیغمبر مکرم اسلام رو مهیا کردن. این بحث تمام شد، یه مختصری بود از نوبت قبل، اما آیه 101 ادامه بحث ماست امشب. و ممن حولکم من الاعراب منافقون. سوره این بخش هایی بود که عمدتاً یه تقسیماتی رو از جامعه خداوند مطرح می‌کرد. خب این صفتی بود برای اون مؤمنین راسخ صادق پایدار وفادار، اما چون بحث نفاق قبل از این مطرح شده بود، باز هم خداوند قضیه رو ادامه می‌دهد. و ممن حولکم من الاعراب، از این کسانی که اطراف شما هستند یا رسول الله، از این اعراب بدوی و بادی نشین و بیابان نشین، یک گروهی از اینها هم منافقند. این طور نیست که شما تصور کنید که پایگاه منافقین فقط در مدینه است. نه یا رسول الله، این اطراف مدینه و بادی نشین ها هم جماعتی از اینها اون حالت نفاق رو علی التأسف دارند. کلمه حولکم مراد حول مدینه است، یعنی اطراف مدینه، به دلیل اینکه در آیه بعدی و من اهل مدینه میگوید خداوند، هم از اهل مدینه هم از اون اطرافی که کسانی که اطراف مدینه هستند. کلمه حول گردا گرد و دورا دور شیعی رو میگویند. اصلا خود کلمه حول به معنای گردیدن است. سال رو که حول بگن چون میچرخد و میگردد، بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا در نبندت هوشیار. پس جماعتی از این اعراب و بادیه نشین ها هستند که اینها منافقند یا رسول الله، مراقب اینها باشید که اینها ضربه خودشون رو خواهند زد. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، و گروهی از همین اهل مدینه. اینجا کلمه مدینه همان گونه که به مناسبت اشاره کردم در همین سوره خدمت دوستان به معنای هر شهری نیست. کلمه مدینه در لغت عرب به معنای شهر، کلمه مصر در لغت عرب به معنای شهر. اما وقتی که در سوره مبارکه میخوانیم که فرعون میگوید علی سلیم ملک مصر، آیا ملک مصر از من نیست؟ این کدام مصر است؟ این مصر خاص است. مصر این که در میان شهرها که همه مصر نامیده میشوند، مصر فرعون یه امتیاز و ویژگی دارد که انگامی که مصر گفته می شود اون به خاطر می آید و به یاد می آید. کلمه مدینه همینطور است. هر شهری را مدینه می گویند، مدینه تو مشهد، مدینه تو تهران. اما یه مدینه هست که انگامی که نام او برده می شود مدینه گفتی و کردی شبابم. اون مدینه فرق می کند، اون مدینه تو ندیس، اون تابه است، تیبه است، طیبه است، که اینها اسامی مدینه است. دار الهجره، سرزمینی که پیغمبر به اونجا هجرت کرده است و نام اون در گذشته تاریخ یثرب بوده است و شهری بوده است یهودی. خود این نام هم ابریس. و من اهل المدینه، از همین مدینه‌ای که پیغمبر تو در اون زندگی میکنی و شعاع نورانی کلام تو و فکر تو این شهر رو گرفته است، جماعتی هستند که مردو علی النفاق. جمله بسیار جمله اتقان دهنده است. مردو علی النفاق، این فعل مردو دو معنا میتونه داشته باشه در لغت عرب. یه معنای مرده به معنای فزونی و زیادی در سرکشی است. تمرد از همین ماده میاد. هنگامی که کسی از فرمان سرپیچه میکنه اینو چی میگن؟ متمرد میگن. اصلا این ماده مردو میاد. منطقه تمرد هر سرپیچی نیست. وقتی کسی در نهایت سرپیچی می کند، دیگه در اون عمق مخالفت می کند و تمام خصوصیات رو زیر پا می گذارد، این رو متمرد یا مارد می گویند. از اسامی شیطان و صفات شیطان در قرآن چیست؟ مارد است. شیطان مارد یعنی شیطان سرپیچ تاقی در قبال خداوند سبحان. ایده از این منافقین هستند که مردو علی النفاق، اینها طغیان رو در اوج رساندند با نفاق خیش. منافقینی که از هیچ ستیزه و مقابلهی با پیغمبر کوتاهی نکردن، هرچه در توان داشتن هزینه کردن برای سرکوبی پیغمبر و سرکوبی اسلام پشت پرده. اون چه توانستن سرمایه گذاری نمودن در این جهت. معنای دومی که کلمه مرده در لغت عرب دارد، مرده به معنای مرنه. مرنه که ما الان از اون باب تفعیلش رو به کار میبریم، تمرین. خود کلمه تمرین به معنای همون مرده و مرنه. تمرین یعنی عادت کردن، ممارست و مستمر شدن در یک کار. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، معنای دوم، گروهی از این اهل مدینه هستند که اینها مثل این که اعتیاد به نفاق دارند. یعنی اینها مدام دارن استمرارن نفاق باطن می‌ورزن و مستمر نفاق. لا تعلمهم، یا رسول الله شما نمی‌شناسی اینها را. نحنو نعلمهم، ما می‌شناسیم اینها را، ما می‌دانیم اینها چه کسانی هستند. خب استهزار دارید. در نوبت قبل، نه یه نوبت قبل از اون، اشاره کردیم خدمت عزیزان که حضرت باری تعالی به پیغمبر فرمود یا رسول الله شما به این منافقین میگی که من اعمال شما را میدانم، کردار شما را میدانم، نبعن الله، خدا من را خبر کرده است به اون که شما عمل میکنید، به اون که رفتار میکنید. اینجا خداوند سبحان میگه تو نمیشناسی اینها را پیغمبر، ما میشناسیم. خب طبیعی است، نگران نشیم از این که خداوند میگه به رسول خدا که تو نمیدونی اینها کیان، سلب علم میکند و به پیغمبر میگوید که تو اطلاع از رز اینها نداری. به قرینه آیه قبل و به قرینه آیات دیگر میدانیم اونی که از پیغمبر سلب میشه علم شخصی پیغمبر است. یعنی پیغمبر شخصا به طرق عادی و ابزارهای معمولی خیلی خصوصیات رو نمیداند مثل بقیه انسان هاست، اما به اخبار خداوند، به اطلاع الهی، به علم الهی است که پیغمبر آگاه میشود و میتواند خصوصیات رفتار این جماعت رو هم بازگو کند. این همون بحثی است که صبح جمعه من خدمت عزیزان عرض کردم که شناخت مفاهیم قرآنی و شناخت آیات الهی باید در کنار یکدیگر باشد. اگر ما یه جزء از قرآن رو بگیریم، ببینید خدا به پیغمبر گفته است لا تعلمه، پیغمبر تو نمیدونی، تو علم نداری به اینها، ما میدانیم. خب این آیه رو ما دلیل بدانیم برای اینکه پیغمبر علم با روز افراد ندارد و چیزی نمیداند، پیغمبر غیبی نمیداند. و اگر این آیه رو بازگو فرمودید، بعد با اون آیه قبلی نوبت قبلمون چه میکنید که قد نبعن الله، اینها اومدن پیش پیغمبر عذرخواهی میکنن، پیغمبر میگه عذرتون قبول نمیکنم. چرا؟ چون میدانم شما منافقید، میشناسمتون، نفاقتون رو، رفتار زشتتون رو میدانم، خصوصیات درونی سینه شما رو میدانم. از کجا میدانید؟ قد نبعن الله، خدا من بخبر کرده است. جمع بین این دعایه چی میشه؟ این میشه که پیغمبر به خصوصی، به شخصه، از طریق مسیر عادی شخصی علم ندارد به خصوصیات و حالات افراد. هنگامی که خداوند به او خبر می‌دهد و آگاه می‌کند نبی مکرم رو، آنگاه رسول خدا می‌داند حال شما چیست، روز شما چیست، عملتون کدام است، پایانتون چیست. این جمع بین این دعایه میشه که با هم اتفاقا پنجش آیه هم بیشتر فاصله ندارن و کاملا نزدیک هم هست. پس فرمود یا رسول الله شما نمیدانید اینها را، نحن نعلمهم، و اگر لازم باشه ما خبرتون میکنیم و میگیم اینها کیان کیان، اما سنعذبهم مرتين، به تو وعده میکنیم که این منافقین را ما دوبار عذابشون میکنیم، دوبار اینها رو شکنجه میکنیم. ثم يردون الى عذاب عظیم، اونگاه اینها را ردشون میکنیم به سوی عذاب علیم الهی، به سوی عذاب سنگین و عظیم خداوند. از آیه چنین برمی آید که اون دو عذابی که خداوند مطرح می کند غیر از عذاب قیامت است. یعنی باری تعالی وعده می کند به پیغمبر که منافقین رو دوبار عذاب می کند، اونگاه عذاب سومی در انتظار این هاست که عذاب قیامت باشد. حالا اون عذابی که در دنیا اینها می بینند، اون افتضاح و رسوایی، آنی که کوس رسوایی اینها به زودی بلند می شود و دست نفاق اینها بیرون می آید از آستین و پیغمبر رسوا می کند این جماعت رو، این یه بحث است. و احتمال دیگری که مفسرین می دن اینه که به هر حال همان گونه که می دانید ما مقاطع و منازلی داریم تا اون که بخواهیم پا به عالم قیامت بگذاریم. عزیزان، بالاخره بزرگترین منزلی که بین دنیا و آخرت ما داریم منزل برزخ ماست، و برزخ هم عقوبت دارد هم مصوبت دارد. برزخ هم جایگاهی است که در آن رحمت خداوند شامل حال جماعتی می شود، هم عقوبت خداوند سبحان. این طور نیست که انسان ها اگر بمیرند پرونده اینها بسته شود تا آن زمانی که در قیامت گشوده شود، نه، همان گونه که در بحث برزخ این رو بنده مفصل بحث کردم و خدمت عزیزان گفتم، القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران، خود جایگاه انسان ها در برزخ که فاصله بین دنیا و آخرت است، که از اون در متون دینی ما تعبیر به عالم قبر می شود، یا یه نماد و یه شمایی از بهشت است، یا یه نماد و نمونه کوچکی از جهنم است. یعنی اهل برزخ یا در ثوابند یا در عقابند. این که انسان بمیرد با مرگ آسوده نمی شود، این که انسان بمیرد منتظر قیامت نمی ماند، بلکه خصوصیاتی پاره از اعمال انسان در برزخ دامنگیر انسان می شود و پاره از اعمال انسان در برزخ دستگیر انسان می شه. ما یه نفحاتی از رحمت خداوند در برزخ داریم و یه رگه‌هایی از عذاب الهی رو هم در برزخ داریم، اما حساب و کتاب و دقت اون جایگاه خودش رو دارد که بحث است. قیامت است. پس اینها یه رسوایی در دنیا دارن، یه مشکلاتی رو در دنیا خداوند برای اینها می‌فرماید، یه مشکلاتی رو در برزخ دارن شد دوتا، اما عذاب اصلی در انتظار اونهاست در عالم قیامت و عذاب عظیم خداوند. خب این نسبت منافقین به یه اشاره شد و عرض میکنم که این همان گونه که در نوبتهای قبل هم گفتیم غم‌انگیز است. این آیات، این که ما ببینیم کنار پیغمبر، زیر دست پیغمبر، کنار محراب نبی مکرم، کنار مسجد پیغمبر، خداوند بگوید و من اهل المدینه مردو عدل نفاق، یه گروهی هستن پیغمبر تو همین مدینه شما که اینها پافشاری بر نفاق دارند. خب اینها چیکار کردن بعد از پیغمبر؟ آیا اینها بعد از پیغمبر برچیده شد؟ آیا سفره نفاق بعد از رسول خدا جمع شد؟ یا پاره‌ای از مشکلاتی که دامن اسلام رو گرفت زمین ساز آن همین گروه بودند، همین کسانی که مردو علی نفاق، همین هایی که جوانه های نفاق در درون سینه های اینها رشد کرده بود و به تعبیر قرآن تصریحا این گروه رو خداوند سبحان به عنوان مستحقان عذاب سنگین الهی مطرح می کنند. اینها کافری نیستن، مشرکی نیستن، کسانی هستن که نقاب اسلام دارن، کسانی هستن که اشهد ان لا اله الا الله می گویند، اشهد ان محمد رسول الله. اینها پشت سر پیغمبر در مسجد النبی نماز می خوانند. اینها می که مشکلات و دشواری های اسلام پس از نبی مکرم بخش عظیمی از اون از سوی این جماعت متوجه حال مسلمانان شد و گرفتاری های بزرگی رو برای جامعه اسلامی این گروه متاسفانه ایجاد کردند. خب این قسمت رو گفت حضرت باری تعالی. ادامه بحث، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. بسیار زیبا و لطیف است آیه شریف. خب اون جماعت پیشتاز و جلودار از سابقون المهاجرون، اونها که به حمد الله موفق و پیروز و کامیاب، یک گروه دیگری هم که اونچنان مستوجب عذاب الهی هستند که عذاب دنیا، عذاب برزخ، عذاب قیامت در انتظار اونهاست. خب همه جامعه اینها نیستند، همشون نه اون پیشتازان موفقند نه این عقب ماندگان منحط مستوجب عقوبت الهی، یه گروه های بینابینی هم هستند. آیا در مورد اونها خداوند چیزی میفرماید؟ بله. و آخرونه، دیگرانی هستند، گروه دیگری هستند که اینها و آخرون اعترفوا بذنوبهم، گروهی هستند که اینها به مشکلات و اشتباهات و ذنوب خودشون اعتراف میکنند. پس اولا اینها کسانی هستند که خطا دارند، اشتباه دارند، گناه دارند، معصیت دارند، ذنوب دارند. اینها اعتراف میکنند به ذنوبشون. اینها کسانی هستند که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. اینها خلط کردند. خلط یعنی چی؟ الجمع بین شیئین. وقتی بین دو چیز رو جمع میکنید این میشه خلط. مخلوط هنگامی که شما دو شیئ رو با هم چه میکنید؟ می آمیزید، در می آمیزید، این میشه یه مخلوطی به هم آمیخته چون شیر و شکر، این مخلوط خلط میشه. اینها گروهی هستند که در زندگیشون یه اعمال صالحی داشتند، یه کارهای پسندیده از اینها سر زده است، بسیار به جا، خوب، مؤثر، اما در کنار او و آخر سیئا یه سیئاتی هم دارن، یه زشتی هایی هم از اینها سر زده است و انجام دادن، که این شده وقتی پروندهشون رو نگاه میکنید مخلوطه، یه صفحه خوب یه صفحه بد است، دو صفحه خوب است یه صفحه بد است. اینها یه چنین اعمالی رو دارن، اینها عباداتی دارن، خدماتی دارن، دستگیری هایی دارن، اما شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دامی، اما یه اعمالی هم دارن، یه خصوصیات شب و روزی هم از اینها سر زده است و مشخص است. چه می کند خداوند سبحان با این گروه؟ آیا چه چیزی در انتظار اونهاست؟ فرمود اینها گروهی که خلط بین این دو می کنند، هم این سوء رو دارند، هم اون عمل پسندیده رو دارند، هنگامی که اعترفوا بذنوبهم، اینها اگر شهامت این رو دارن که اعتراف به گناهشون میکنن در نزد خداوند سبحان. ببینید دوستان عزیز، خود اعتراف اصلا در قرآن کریم میبینیم، البته اعتراف هنگامی که در قرآن مطرح میشود اعتراف در نزد خلق نیست، این پسندیده نیست. ما منطق مسیحیت رو در اسلام تایید نمی کنیم، این در شرع مقدس اسلام توصیه نشده است که یه انسان ولو بیاد در نزد یه مقام روحانی، بیاد در نزد یه مقام علمی بنشیند و بگوید آقا من چنین کردم من چنان کردم، شروع کند به اعتراف کردن. نه، ما این بازی ها نداریم، اینو مال مسیحیت است. اینها در عالم مسیحیت است که یک شنبه باشد و مقام اعترافی باشد و کشیش بنشیند، پدر بنشیند، اونگاه مجرمی بیاید اعتراف کند و بعد هم به او بگوید برخیست که چون روزی هستی که از مادر متولد شدی، حال پاکیزه، برو زندگی خودت بکن تا یک شنبه آینده که بتوانی باز اعتراف کنی، موفق به اعتراف بشوی. نه، ما این بازی ها رو در اسلام نداریم. اصلا به طور کلی اگر انسان خطایی و زشتی رو انجام میدهد، پسندیده نیست این زشتی خود رو برای دیگران بگوید، چه به نحو افتخار چه به نحو اعتراف، چه بگد که من چنین و چنان کردم. افتخار به گناهگاه از اصل گناه عقوبت سنگین‌تری دارد عزیزان. این که انسان یه گناهی بکند بگد نمیدانی نازش هستم چه کردم مثلا، این بسیار زشتر است از اصل خود عمل، یعنی یه عقوبت دیگه‌ای برای انسان ایجاد می‌کند، یه مجازات افزون‌تری می‌آورد برای انسان. و همچنین انسان پیش یه کسی بنشیند بگه آقا من بدبختانه چنین کردم، میگه نه آقا نکن، اونجایی که باید اعتراف کنی چیز اصلا این که تو بازگو می‌کنی یه نوع اشاعه، یه نوع انتشار زشتی است. نه، اونجایی که باید اعتراف کنی فقط یه مقام است، یه مقام است، ابتداء مسائل شیعه، ابتداء مستدرک المسائل. در این دو کتاب جنجینه روایی ما، همون اول جلد اول در مقدمه عبادات، یه باب بسیار گسترده و زیبایی است، باب فاستحباب الاعتراف بالتقصیر عند الله تبارک و تعالی. اینه که انسان در قبال خداوند سبحان اعتراف به گناه خیش بکند، این توصیه میشه و در نزد دیگران. اونی که در خلوت، اونی که بین دل و دل آفرین، انسان کنج خلوتی رو بیابد، اونگاه لب باز کند بگوید ظلمت و نفسی، پروردگار رو چنین کردم و چنان کردم، معترفن مزعنن مستغفرن لا اجد و مفرن من مکان منی، خدایو میدانم که چنین و چنان کردم و در پیشگان تو معتذرم، اعتراف به خطای پیش میکنم. البته اعتراف پس عرض کردیم اولا باید عند الله باشد، نه در نزد مردم، خود پیش خدا باشد. ثانیا صرف اعتراف فایده ای ندارد، بلکه اعتراف همراه با چی باید باشه؟ با ندامت و پشیمانی. اگر اعتراف صرفا فقط بازگو کردن خطا باشد، حرفی نمیبندد، فایده ای نمی کند. اما هنگامی که اعتراف همراه با ندامت و پشیمانی باشد، این زیباترین شکل در ارتباط با خداست نسبت به انسان. ببینید این همون خطی است که آدم رو به توفیق رساند، آدم رو به موفق کرد. حقا اینو گاه عرض کردم، هنگامی که اون خطای اونچنانی از ابلیس سرزد، وقتی که اون جردن کشید و استکبار رو مقابل خداوند سبحان کرد، هنگامی که خطاب رسید که چرا چنین کردی؟ ما من اکن لا تسجد از امر تو، چرا سجده نکردی هنگامی که تو را من کردم؟ شروع کرد به توجیه کردن، نپذیرفت خطای خودش رو، اعتراف هم نکرد که من کاری بدی کردم، در صدد اون اومد که کار خودش رو توجیه کنه. من اگر سجده نکردم به دلیل آن است که این موجودی که تو گفتی بر او سجده کنم از خاک و گل آفریده شده است، اما من خلقتی برتر دارم، کجا مثل منی در قبار این سر فرود بیاورد؟ شیطان داره چی میکنه؟ اصرار بر موضع خودش میکند، نمیپذیرد خطای خیش را، اعتراف به اشتباه نمی کند، ندامت هم ندارد، به دلیل اینکه وقتی خداوند سبحان گفت برو، گفت میروم، اما مهلت بده. خداوند فرمود که به همه مهلت دادیم، به تو هم مهلت میدهیم، هیچ که نیست خداوند اون رو مهلت بهش نده، انک من المنظری، تو هم میتوانی فرصت داشته باشی. گفت اگر فرصت بدی لاغوینهم اجمعین الا عبادک، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به جلالت قسم رها نمی کنم فرزندان آدم را، رها نمی کنم، سعی می کنم یک یک اینها را زمین بزنم، سعی می کنم یک یک اینها را احوا کنم، یعنی از اون مقصد و مقصودی که به سوی تو می آیم مسیر اینها را به انحراف بکشانم. ببینید اصرار می کند بر موضع خودش، نه اعترافی دارد نه ندامتی دارد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همون می شود که بار خطا و اشتباه و یه خط جنایت در قبال خداوند سبحان تا ابدیت بر دوش ابلیس باشد و بیرقدار چنین حرکتی و جلودار و علمدار چنین جماعتی تا قد دوزخ خداوندی باشد. اما پدر بزرگوار ما آدم چه آدم شد؟ زمانی که این رو فهمید و این خطای ابلیس رو مرتکب نشد، اون زمانی که بهش گفتن چی بود آدم، چرا خوردی از این درخت، ما که گفتیم نخور، سریعا دست رو بلند کرد، پروردگارا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا میدانم اشتباه کردم، اعتراف میکنم، ظلمنا انفسنا، اما میدانم اگر تو لطفت رو شامل حال من نکنی من حتما خسارت میبینم، پشیمانم از این عمل و آمادم که جبران کنم. این آدم، این ادب آدم رو به تعبیر ما آدم میکند. نتیجه اون میشود که ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا، خدا تمام حواس آدم رو به خودش جلب کرد، اونگاه راه عالی رو هم به اون نشان داد. راه یعنی آدم اعتراف میکند و ندامت، اون مقام عالی میرسد. ابلیس انکار میکند و اصرار، اون عقوبت سهمگین و ناروا رو دارد. این خط الان برای فرزندان آدم و رهروان ابلیس کاملا پابرجاست، همین الان هم قضیه همین است و جزی نیست. پس این گروه که خداوند داره مدحشون میکند، اینا کسانی هست که هم اعمال پسندیده دارن، هم نماز میخونن، هم نمیدارم روزه میگیرن، اما در این حال کاری دیگه هم دارن، یه اعمال زشتی هم دارن، حال یا به مفتزای جمانیشون یا به مفتزای دیگرشون یه اعمال دیگه هم انجام دادن، مرتکب شدن، اما نسبت به اعمال زشتشون اعتراف دارند عند الله، میپذیرن زشتی خودشون رو و ندامت و پشیمانی خود رو هم در قبال خداوند سبحان ابراز میکنن و به حضرت باری تعالی منتقل میکنن و بازگو میکنن با او. خدا چی میکنن با اینها؟ عسى الله ان يتوب عليهم. عسى الله، ببینید عسى این فعل رجاء است، فعل امید است، شاید، شاید به تعبیر ما ان شاء الله امید است که خداوند انیتو بعلیهم، خدا بر ایشان توبه کند، یعنی خداوند توبه این جماعت رو بپذیرد و رجوع رحمت کند به سوی ایشان و اینها رو مشمول لطف و رحمت خیش قرار دهد. دو سه نکته بسیار ظریف وجود دارد اینجا. اولا اینکه فرمود عسى الله، از فعل عسى استفاده شد، این فعل فعل قطعی نیست، یعنی خداوند نفرمود اینا که اعمال خوب دارن، کارهای زشتی هم انجام میدن، اعتراف میکنن، تموم شد مطلب دیگه، ما پذیرفتیم، قبول، بفرمایید ادخل الجنة بسلام، وارد شد. نه، اینطور خداوند نگفت، فرمود عصا. عصا عرض کردم فعل تردید و شک درش هست، یعنی امید است، حالا امید است دیگه، امید است در این حد. حضرت باری تعالی که شکی ندارد در فعل خیش و در اون چه میخواهد با بندگان خود عمل کند، بلکه این شک نیست، این چیه؟ این تشکیکه. خداوند میخواد در روحیه ما این شک رو ایجاد کند. شما این که یه اعمال ناپسندی دارید و کارهای خوبی هم دارید، الان اعتراف میکنید، به نزد خداوند میایید، احساس نکنید همین که اعتراف کردید و ندامتتون رو نشان دادید دیگه مطلب تمام است. نه، منتظر باشید. ببینید اگر اینجا حضرت باری تعالی قطعا محکم میگفت تمام است و لازم بله هیچ گناهی بر تو نیست، آسوده خاطر باش، این چی میشد؟ این یه نوع حالت جرأت به انسان میداد، یعنی میگفتیم خب حالا باز میریم، باز از اون سیئاتش هم زمینش میکنیم در کنار اون حسنات، بعد باز میایم اعتراف میکنیم و بعد هم خداوند باز میبخشد، و یه حالت تجربی و جرأت به انسان دست میداد. اما حضرت باری تعالی فرمود امید است که این کار بشود، اما مراقب باشید جوری عمل نکنید که لطف خداوند از شما فاصله گیرد و دریق آید رحمت حق بر شما، مباد طور دیگری عمل کنید. خود این یه حالت تربیتی دارد، به همون تعبیر که بلدید یه حالت خوف و رجاء خداوند در اینجا ایجاد کرد. به اون شکل قطعی و جزمی نگفته دیگه کلید بهش در دست اینها باشد، یه حالت آمادگی در روحشون که منتظر باشن، مراقب باشن، نلغزن و به جدیت حرکت کنن. نکته دوم، اصلا الله ان یتوب علیهم، امید است که خداوند یتوب علیهم. اینو زمانی عرض میکردم، فعل توبه هنگامی که به خداوند نسبت داده میشود با حرف علان و ان در قرآن میاد، یعنی بعدش حرف علا میاد، تاب علان توبه کرد بر، این به معنای رجوع رحمت، یعنی هنگامی که ما موضعمون رو با خداوند سبحان موضع خصمانه قرار دادیم، موضع معصیت قرار دادیم، نظر حضرت باری تعالی رحمت خداوند فاسد گرفت، اما هنگامی که اعتراف کرد، پذیرفت، آمد به سوی خداوند، اونگاه تاب علا، رحمت خداوند رجوع می کند به چنین انسانی. یعنی موضع خدا عوض میشه، خداوند از موضع قهر به موضع لطف با این بنده خودش عمل می کند. اصلا الله ان یتوب علیهم. اما یه نکته بسیار لطیفی رو در پایان آیه میبینیم، ان الله غفور رحیم، فرمود منتظر باشید تا ببینیم خدا میبخشد یا نمیبخشد. آن مثل این که کم کم نشانه های بخشش رو خداوند میخواد بلند کند، مثل این که بناس نام این جماعت در لیست مرحومین و مغفورین ثبت شود، لذا ختم آیه ان الله غفور رحیم، اول فرمود اصل الله انشاءالله شاید که مشمول لطف باشد، اما با این دنباله ان الله غفور رحیم چی شد؟ این که داره خداوند جانب و اون بعد رحمت رو ترجیح میدهد و خالق میکند و این امید رو بیشتر در دلهای انسانها زنده میکند. انسانهایی که اعمال صالح دارید اما سیئه ام دارید، بدانید که خداوند سبحان داره شما رو مشمول لطف خودش میکند. خداوند دارد با غفور و رحیم با این دو صفت با شما صحبت می کند، اما شرط آن است که اعتراف باشد، ندامت همراه با اقرار در نزد حضرت باری تعالی باشد. خب این هم یه گروه، پس یه گروه پیشتازان، یه گروه منافقین، یه گروه هم امثال بنده، یه گروه کسانی که هم اعمال خوب دارن هم اعمال بد دارن، اما چشمشون به عنایت الهی است و در پیشگاه خداوندشون هم غروری ندارن، استکباری ندارن، خاضعانه سر فرود می آورن، اعتراف می کنن و منتظر رحمت و غفران الهی هستن. این هم بشارت خداوند که ان الله غفور رحیم، غفران و رحمت خداوند در انتظار این هاست. در بین یه آیه میاد، گلسوت دستور میاد، باید یه گروه چارومی هم داریم، خاطرتون باشه این سه گروه، یه گروه چارومی هم خداوند مطرح میکنه، شاید برسیم امشب خدمت عزیزان بازگو کنم اون گروه رو و الا میماند برای بعد. خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر بگیر از اموال مردم و از اموال این جماعت صدقه را، تطهرهم و تزکیهم بها، اینها رو تطهیرشون کن و تزکیهشون کن با گرفتن این صدقه. این آیه که عزیزان میبینید آیه 103 سوره مبارکه توبه، این آیه مستقیم آیه گرفتن زکات توسط پیغمبر مکرم اسلام از امت اسلام است، یعنی آیه که آمد و به دنبال اون وجوب قطعی گرفتن زکات رو خداوند سبحان بر دوش پیغمبر نهاد، این آیه شریف است. در اینجا کلمه خذ من اموالهم صدقه، این صدقه که در اینجا میبینید به معنای اون زکاتی است که امروز ما به کار میبریم در فقه، یعنی همان زکاتی که در انعام ثلاثه گاو و شتر و گوسفند، غلات اربعه، نخود و عرض به خدمت گندم و جو خرما و کشمش و عرض به خدمتون طلا و نقره با شرایط خاصش، در اون نه چیز لازم میاد. این صدقه یعنی اون زکات، خذ من اموالهم صدقه. مصارف این رو هم در همین سوره خواندیم خدمت عزیزان که انما الصدقات للفقراء والمساكين. پیغمبر وقتی گرفتی به کی باید بدی؟ به 8 گروه باید بدی. این در همین سوره، در همین سوره مبارکه توبه بحث مفصلی در مصارف زکات توسط پیغمبر مطرح شد. بگیر یا رسول الله از مال مردم زکات را، این زکات واجب رو از مال مردم بگیر. خب الامر از خود بگیر، اونم اخذ گرفتن با قدرت هست. بگیر پیغمبر معطل نکن، خود من اموالهم صدقه. البته فرمود من اموالهم صدقه، نگو پیغمبر مالشون مصادره کن، خود من اموالهم. این من چیه؟ من تبعیزی است، یعنی بعض از مالشون تو بگیر، نه اینکه نگاه تو به کل ما، نه خود من اموالهم، یه بخشی از مال اینها را یا رسول الله با شما از اینها تقاضا کنید بدند و بگیرید. حالا در این اینکه تشریع حکم زکات میشه اینجا و خداوند قانون زکات رو مطرح میکند و بر دوش پیغمبر میگذارد، یه گوشه ای از فلسفه اون و علت وجوب چنین حکمی را هم در اسلام مطرح میکند. فرمود تطهرهم و تزکیهم. پیغمبر شد شما با گرفتن این مال از مردم تطهیر میکنی مردم را. کلمه تطهیر در لغت ازالت الاوساخ و الغزرات، هنگامی که وسخ، چرک، ناپاکی را از یه چیزی دور میکنند، نام این تطهیر است، نام این طهارت و تطهیر است. پیغمبر شما از اینها زکات مالشون بگیر، اینها رو تطهیرشون میکنی، اینها رو با این عمل پاکشون میکنی. اصل از مهمترین به اصطلاح فلسفه های گرفتن حقوق مالی در شرع مقدس اسلام همین جمله است، طهارت افراد است. اونطور این طهارت دو گونه است، این تطهیری که خداوند در اینجا مطرح میکند پیغمبر پاکشون میکنی، گاه طهارت به لحاظ فرد است، گاه به لحاظ جمع است. یعنی این که میدانیم به هر حال از اون ناپسندی ها و ناپاکی هایی که در وجود ما انسان ها دارد، ریشه اصلی اون برمیگردد به یه چیزی. تو سوره مبارکه شعرام داشتیم، شما حرص رو نگاه کنید، حسد رو نگاه کنید، بخل رو نگاه کنید، نمیدونم کبر رو نگاه کنید، امساک رو نگاه کنید، عرض به خدمتتون عمده این مطالب و مفاسد اخلاقی رو اگر بنگرید، ریشه اونها برمیگردد به اون که حب الدنیا رأس کل خطیئه، وابستگی افراطی به دنیاست که مادر تمام بدبختی های بشریست. یعنی خیلی از ناپاکی ها و ناپلیدی هایی که در جان ما انسان ها وجود دارد، به خاطر عدم توانایی در دل کندن از تعلقات دنیاییست. چون نمیتونیم، وابستگی شدید اینگامی که میشیم به تعلقات دنیوی، این زنجیرها دست و پای آدمی رو میبندن و انسان رو از رشد به زیر میکشن، انسان رو میکاهد، به زیر میآورد. خیلی از ناپسندی هاست که اینها خب خیلی از رشدی ها با پاره از اعمال عبادی از سینه ما بیرون میاد. یعنی فرض بفرمایید واقعا اینطور است عزیزان، همونطور که صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود، جعل الله، خداوند سبحان نماز رو قرار داد و مشروعیت به نماز داد، یکی از کارکرده های عمده نماز تنزیهن عن الکبر، نماز موجب میشه که انسان متکبر نباشه. خیلی کارکرد داره نماز، یکی از فواید نماز مراد در زدودن اون ناپاکی هاست. نماز کبر رو از درون انسان میبرد، یعنی آدمی که حاضر میشه سرش رو بر خاک بگذارد، پیشانی عزیز رو بگذارد رو دیگه پسترین چیز که خاک است و بگوید سبحان ربی الاعلی و بحمده، تسبیح و تقدیس خداوند کند، خیلی از نخوت های درونی این انسان برداشته میشه. کبر در تو انسانی که در حضور جماعت خم میشه، رکوع میکنه، سجود میکنه، دیگه خیلی از گردن کشی ها رو نخواهد داشت، خیلی از مراتب کبر در وجود این از میان میرود. نمیدونم فرض بفرمایید روزه موجب میشه که انسان یه چیزهایی رو تمرین میکنه، بعض از ناپاکی ها با روزه از وجود انسان میرود. عبادات هر کدامشون موجب تطهیر انسان میشن، اما انفاقات یه چیزهایی رو از درون انسان میبرن که عبادات نمیبرن. شما اگر 100 سال نماز بخونید، نماز تأثیر به بخل نداره، نماز با بخل نمیجنگد، نماز موجب زرودن بخل از سینه انسان نمیشود. اونی که موجب میشه بخل بره، ان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، خود بخل رو وقتی خداوند نگاه میکند در قرآن خیلی شدید نگاه میکنه حضرت باری تعالی و مذمت شدیدی میشه. و میدونید زمانی از میکردم در سوره مبارکه حدید خدمت عزیزان، اساسا شاید ریشه خیلی از نابرابری های اجتماعی، خیلی از مظالمی که در جامعه انجام میشود، خیلی از تنگ نظری ها، خیلی از زیقه ها و مزیقه ها و پیشگیری از توسعه و رشد در جامعه متاسفانه در گروه وجود مسئله بخله. این بخله که نمیذاره توسعه علمی بیاد، نمیذاره توسعه مالی اقتصادی بیاد، خیلی مانع میشه این بخل. این بخله مسئله فردی ندید، خیلی آثار اجتماعی بزرگ داره بخل. عاملی که میتواند بخل رو در وجود انسان ریشه‌کن کند انفاقات مالی است، نه نماز شب خوندن. عاملی که موجب میشود بخل در درون انسان دره، به طواف کعبه رفتن نیست، زکات الهیست، خمس الهیست، صدقات الهیست، انفاقات مالیست. خداوند بر لکل دائم دواء یستتب بهی، برای هر درد شریعت درمانی قرار داده است. اگر بخواد انسان وجودش از امساک و بخل و این مسائل پاک بشه، راهش اینه که با دست خودش اون دستاوردی که همیشه از کردم، من این انسان میگه آقا من یه ماه کار کردم، میگه من یک سال کار کردم، جون کندم روی این زمینی، کشاورز میگه سرما دیدم، گرما دیدم، شخم کردم، نمیدانم بذر انتخاب کردم، چه کردم، حالا سر خرمن کوبیده است، آماده کرده است، بعد میگه آقا مسئول چیز آبیس، نمیدانم دیم است، آقا تو یه بیستم داری یه دهم داری. بعد میبینه تمام این زحمت 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماهی که روی زمین کشیده است، باید یک دهم اون رو به راحتی دو دستی کف دست بگذارد، تقدیم بکند به اون کسانی که میده، براشون تعظیمم بکند. تب جنابانی بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی انسان داره دستاورد و نتیجه عمرش رو تقدیم میکنه. این موجب میشه که رشته های وابستگی در درون سینه انسان ساییده میشود، کم کم پاره میشه، یه آزادگی درونی برای انسان ایجاد میشه، انسان شهامت دلکندن پیدا میکنه و نتیجتا بخل در درون وجود آدمی خشکانده میشود. این راهی نداره جز با پرداخت و حقوق الهی. تا انسان حقوق الهی را نپردازد و دست در جیب نکند، اتخلیه بگه فی جیبه، چاره نیست، تا دست در جیب نکند و عرض به خدمتون هزینه نکنه در راه خدا، نمیتونه با این بیماری به جنگت. پیغمبر تو تحت روحان اینا رو تطهیرشون میکنی، پاکشون میکنی از بخل. یک دوم عرض کردم این طهارت فردی است، این طهارت اجتماعی میآورد، جامعه رو تطهیر میکند، خیلی از مشکلات رو درمان میکند. زمانی به دوستان از میکردم در بعض از کشورهای دنیا وقتی که نگاه میکنید ببینید یه حد اقلی رو برای معیشت در نظر میگیرن. افرادی که در جامعه شغل ندارن، مشاغل ندارن، موقعیت کاری ندارن، در خیلی از نظامهای اقتصادی دنیا این پیشبینی میشود، همون افرادی که به تعبیر ما راست راست راه میرن، اینا شغلی هم ندارن، اینا یه ماهانه ای دارن که این ماهانه به اینها پرداخت میشود، اینا حق بیکاری میگیرن در فلان کشور، در فلان کشور نمیخواد اسم ببرم، اینا حق بیکاری میگیرن. یه حد اقل نیست از معیشت، یه حد اقل نیست، به تعبیر ما به خور و نمیر است، اما همین رو به اینها میدن. چرا این کارو میکنن؟ به تعبیر خودشون میخوان اون سوشال جاستیک و اون عدالت اجتماعی را فراگیر کنن، اما این نیست. پشت این وقتی دکتریال های اقتصادیشون رو میبینید اینو بازگو نمیکنن، چیز دیگه میگن دونها، میگن اگر این حداقل پرداخت نشود دیگه فاصله بین افشار جامعه زیاد میشه و نتیجه اون میشود که جنایت و جرم افسوده میشود. نتیجه اون میشه که چی؟ نتیجه اون میشود فاصله طبقاتی افزون میشود و امنیت سرمایه برای من سرمایه دار از میان میرود. لذا من این رو میدم که سرمایه مو حفظ کنم. رضا من این مقدار رو حاضرم بدم، دولت این مقدار رو میده که اون سرمایه های کلان خودشون رو حفظ کنن. ببینید این نگاه اقتصادی غربی است، نگاه برخواسته از اقتصاد سرمایه‌داری است، دارد چنین تحلیلی رو ارائه میکند. اما در شرع مقدس اسلام این قانون نه برخواسته از نیاز سرمایه‌داری بلکه برخواسته از نیاز انسانی توصیه شده است و به عنوان یه حکم تشریعی معقول پسندیده مترقی مطرح میشه و توصیه میشه به جامعه اسلامی. همان گونه که در فرمایشات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد فرمودند اگر مسلمانان حقوق واجب و حقوق مستحب مالشون رو بپردازند، باقی نمیماند در جامعه فقیری که محتاج به نان شب باشد، باقی نمیماند فقیر حاجتمند و اونچنانی. یعنی خداوند درصد این حقوق مالی رو جوری تنظیم کرده است که حد اقل معیشت و قدری هم فراتر در سطح عموم جامعه توزیع می شود. این ما هستیم که تن به قانون خدا نمی دهیم، اونم نه با اون شیوه، نه با اون شیوه که در نظام های اقتصادی که بس ها متخذ از تفکر دینی ما هم هست، بخش هایی از اون انتخاب شده است و جاریست و معمول است، بلکه با یه عزت و حرمتی. الان میبینیم در آیه بعدی خدمت عزیزان میخوانم. پس ببینید فلسفه گرفتن حقوق مالی در شرع مقدس اسلام، یک تصفیه شخص، طهارت شخص، دوم طهارت جامعه. اگر این حقوق عمل شود خیلی از چینه ها در جامعه ایجاد نمیشه، خیلی از جرائم در جامعه دیده نمیشود، دیده همان گونه که خدمت عزیزان در سوره یوسف هم عرض می کردم. بالاخره جرم دو ریشه اصلی دارد که رو در سرمینولوژی در جرم شناسی بحث می کنن جرم شناسان، که ما دو رشته اصلی، دو ریشه اصلی برای جرم داریم، یکی اقتصاد است و دیگری فرهنگ است، یکی اقتصاد است دیگری فرهنگ است. اینها ریشه های اصلی تولید جرم است در جامعه. خب در جوامع مختلف فرق می کنه. در پاره از کشورها و فرهنگ ها میبینید بحث اقتصادی اولویت داره، در بعض از فرهنگ ها بعض از جامعه میبینید بحث فرهنگی اولویت داره، یعنی بیشتر جرم سازی میکنند فقدان فرهنگ تا فقدان اقتصاد. اینها فرق میکنه به لحاظ بافت، شاکله و روحیاتی که در اون جوامع حاکم است به طور کلی. اما این اصل است عزیزان، این بحث است که دیده میشه. پرداخت حقوق الهی موجب طهارت جامعه می شود، خیلی از مشکلات اجتماعی زدوده می شود، برداشته می شود از برکت اداء حقوق تشریعی مالی که خداوند بر دوش مسلمانان نهاده است. تزکی فرمود که تطهرهم و تزکیهم. پیغمبر وقتی شما این مال رو بگیری و اینها رو تطهیر کنی، بعد می دونی چی می شه؟ تزکیه در اینجا به معنای چیست؟ به معنای رشد است، به معنای نمو، به معنای رشد. هنگامی که زرع بالا میاد عرب میگه زکر زرع، میگه این زرع تزکیه شد. اینها وقتی پاک بشن بعد چی میشن؟ بعد رشد پیدا میکنن. عزیز من، تا زمانی که آدمی طهارت نداشته باشد رشد و کمال هم ندارد. نمیشه درون سینه انسان کبر، نخوت، غرور، بخل، امساک و امثال این مسائل باشد و بعد آدمی توقع کند که به جایی برسد و مقامی پیدا کند. امکان ندارد. تا زمانی که تطهیر در درون نباشد رشد و کمال هم برای کسی متصور نیست. همینطور در اون جامعه، تا زمانی که در جامعه پاری از مسائل شسته نشه، تا صحن عمومی جامعه از پاری از مسائل تطهیر نگردد، رشد اجتماعی هم و توسعه اجتماعی هم برای اون جامعه تصور ندارد. فرمود و تزکیهم بها، یا رسول الله اینها رو تطهیرشون میکنید، تزکیهشون میکنید. و صل علیهم، آیه رو تمام کنم خدمت عزیزان، و صل علیهم، پیغمبر بگیر، رسول خدا میگیرد زکات را، از اینها بگیر، پاکشون میکنید، داری خدمت به اینها میکنید، اینها رو رشدشون میدی. اما یا رسول الله، بنده عرض میکنم قبول بفرمایید که مشکل است، جان نیست که انسان راحت بدهد، مال هست، مشکله، این دشوار هست پرداخت این و سخت هست. لذا کاری باید کرد که این روحیه ایجاد بشه، لذا یک کاری باید کرد که این دلها از این استرابی که دارن که دادیم و بعد رفت و بعد چی میشه و جبران میشه یا نمیشه و زحمت شما کشیدیم نمیدانم عرض به خدمتون خواهی یا عدی رفت، و وقتی این مطرح بشه نیاز به آن است که اینجا طرحی پیشگیری شود. و صلی علیه یا رسول الله، هنگامی که میان این مسلمانان با مروت و حقوق مالشون رو پرداخت میکنند، شما به تمام وجود در قبال اینها خضوع کنید، تواضع کنید، صلی علیه، دستتون بلند کنید برای اینها، از خداوند سبحان در حضور خودشون طلب رحمت کنید، دعا بر جان شریف اینها بکنید. عجیب است، صلی علیه، پیغمبر تو خودت یا رسول الله صلی علیه، تو بر اینها درود بفرست و از خدا بخواه که بر ایشان درود و تحییت نثار کند، و این عمل تو موجب میشه ان صلاتک سکن لهم، دلهای اینها آرام میشه. میگن اگر ما کل سرمایه‌مون رو هم به یه دعای پیغمبر میدادیم ارزش داشت. یه آرامشی در جان اینها میاد. ببینید این هم یه کار روانی است. پیغمبر صلی علیه، وقتی که تو با این مقامت، البته این طرز میکنم احساس به پیغمبر نداره، تمام گیرندگان زکات، تمام گیرندگان حقوق شرعی، مثل اینکه اونا به مسئولیت این رو خداوند داره مطرح میکنن، شما وقتی که میگیرید خضوع کنید و تواضع کنید، صلی علیه، درود و تحیت نثار اینها بکنید. عملا این به تعبیر ما یه سازوکار و مکانیزم تشویق است در جامعه. یعنی وقتی که شما درود و تحیت نثار کردید، این دارید تشویق میکنید اینها رو، اینها لذت میبرند از اینکه خب به هر حال اگر ما کاری انجام دادیم مورد تقدیر و تشکر رسول خدا هم کار ما انجام شد. اینا دارن به خودشون خدمت میکنند، اما کی مأمور از اینا تشکر کنه؟ رسول خدا. نانش کی میخورد؟ خود اونها میخورن. چی تطهیر میشه؟ خود اونها. چه روش پیدا میکنه؟ خود اونها. اما پیغمبر باید دعاشون کنه، اما پیغمبر باید تشویقشون کنه. این شیوه تربیتی است، این شیوه ایست که اسلام رو اون تأکید میکنه. و دیگه این بحث، این که حالا پیغمبر چه سود، این بحث ها نیست که پیغمبر چه سودی دارد یا ندارد، نه، اینجا بحث ایجاد روحیه انفاق در جامعه است. ولو پیغمبر شخص اول مملکت اسلام هم که باشد، مفترض الطاعه هم که باشد، در قبال اینها رسول خدا تواضع میکند، صلی علیه میگوید و دعا بر ایشان میکند. ابن عبدالعوفا اولین کسی است که طبق پاره از متون روایی اومد و زکات مالش رو کف دست پیغمبر گذاشت. یا رسول الله بفرمایید این زکات مال من همان گونه که فرمودید تسلیم میکنم. پیغمبر دستش بلند کرد، اللهم صل على ابن عبد الوفا، خدایا درود و تحییت خودت رو نثار ابن عبد الوفا کن. عشق از گونه ابن عبد الوفا شروع کرد به ریختن. به تعبیر ما، یا رسول الله با این مختصر مالی که من دادم اینقدر مقام دارم که تو بر من دعا کنی، تو منو مشمول صلوات و تحییت خودت قرار بدی. اگر این است که بر این مژده گر جان فشانم رواست، و کوتاهی در این جهت نخواهم داشت. یه بحثای باقی موند از این کریمه مبارکه و الله سمیع علیم. بعد اون بحثی که عرض کردم، اون فرقی که بین نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظام ها در این جهت وجود داره اینه: علم یعلمو ان الله و یقبل توبت عن عباده و یعفظ صدقات. شما نگرانید که توبه کنید؟ مگه نمیدونید توبه رو کی میگیره؟ شما احساس میکنید که صدقه میدید کمی ممکنه تو ذهنتون نگرانی داشته باشید؟ شما نمیدونید کی صدقه رو میگیره؟ توبه بدون واسطه مستقیم قبول الهی دارد. خداست که منتظر شما توبه کنید که بگیرد، و مستقیم صدقات شما را خداوند خود شخصا دریافت میکند. خیلی آیه‌ای مهمی است، ذرائع و لطائفی دارد که در نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. و به سمع مبارکتون یه جمله بگم و بعد یه تذکر. و آخرون اعترفوا به ذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سجا. اون آیه که خوندم قبل از این یه شعن نزولی دارن براش مفسرین. ابو لبابه اوسی انصاری است، این عرض به خدمت عزیزان از بزرگان انصار مدینه است، یه اشتباهی کرد. بعضی ها اشتباهش رو تخلف از پیغمبر در تبوک می دانن، بعضی ها اون نکتهی که به بعض از یهود مدینه رسان که مراقب باشید پیغمبر تصمیم داره بایتون به شدت برخورد، با دست اشاره کرد بعد متوجه شد، یا اون تخلف در تبوک رو عده از مفسرین نوشتن، یا این رو ابو لبابه اوسی با دو نفر از همراهاش فهمیدند، کار زشتی کردند. پیغمبر اعتنا نکرد، پیغمبر از تبوک برگشتن اگر اون نقل اول باشه، یا از برخورد با یهودیان برگشتن، ابو لبابه اومد جلو پیغمبر اعتناش نکردند، فهمی خراب کرده، فهمی که خلطو قاطی کرده، خوب و بد رو قاطی کرده است. اینو همه نوشتن دیگه، این قسمت رو. ابو لبابه اومد تو مسجد پیغمبر، جایی که دلهای شما عزیزان الان حال هوای اونجا رو میکنه در این ایام و در این زمان و موسم حج، اومد کنار آستانه توبه در مسجد النبی، ریسمانی به گردنش بست و ریسمان رو بست این آستانه، گفت دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان بسند به جانان یا جان زدن در آید. ایستا با همون شیوه با همون وضعیت به پیامبر خبر دادن که قضیه این چنین است. رسول خدا فرمود که از من کاری بر نمی آید. ابو لبابه می داند به خدای خیش، او می خواهد تدارک اشتباه خودش بکند، اعتراف به کارش بکند، با خدای خودش طرف است، من نمی داند. مدتی گذشت، ابو لبابه با همین حال ادامه داد، آیه شریف نازل شد و آخرون اعترفوا بذنوبه، گروهی می آیم که چنینند، امید به رحمت خدا، اما والله غفور و رحیم. آیه نازل شد، خبر دادن، پاری از زنان پیغمبر به ابو لبابه گفتن که ابو لبابه چنین آیه آمده است و مژده رحمت و بشارت آمده است، ریسمان باز کن، رها باش که خداوند تو رو مشمول لطف خود قرار خواهد داد به کسانی که این چنینند. ابو لبابه گفت من این کار رو نمی کنم، گفت من دست به این ریسمان نمی زنم مگر دست رحمت للعالمین باشد، من از گردن باز نمی کنم این حلقه را مگر پیغمبر بیاد منو آزاد کنه، که دست پیغمبر دست آزادی است. رسول خدا اومدن با دست خودشون ریسمان را از گردن ابو لبابه